سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. یک نهاد جامعه مدنی خواهان رهایی متیولا ویسا فعال بخش آموزش از بند طالبان شده است. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی دیروز 26 می در توییتر گفت که از بازداشت آقای ویسا 2 ماه می گذارد. این اتحادیه در ادامه گفته که به اعضای خانواده متیولا ویسا اجازت دادن نشده تا با او که به صورت خودسرانه در 27 مارچ از سوی طالبان بازداشت شد دیدار کنند. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی خواسته تا صداها برای رهایی آقای ویسا نباید خاموش شوند. این نگرانی و درخواست در حال مطرح شده که در کنار متیولا ویسا، عالی عزیزی رئیس پیشین زندان زنانه هرات و رسول پارسی استاد پیشین پانتون هرات در بازداشت طالبان قرار دارند و سرنوشتشان هیچ خبری نیست. یکی از اقارب متیولا ویسا که نمیخواهد بنابر دلایل امنیتی نام از او گرفته شود و رادیو آزادی گفت که در مورد وضعیت آقای ویسا سخت نگران است. نماینده سازمان صحی جهان میگوید مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد. لاول داپینگ دیروز 26 می در توییت گفت که سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری برای رسیدگی به نیازمندان خدمات صحی در افغانستان را پیش ببرد. او افزود که اضافه از 50 شریک این سازمان را برای فراهم کردن کمک‌های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان در افغانستان حدود 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به بیش از 188 میلیون دلار نیاز است. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا گفتند که آتش‌بس در سودان تا حد زیاد از سوی جوانب درگیر رعایت شده است. آتش‌بس که به میانجیگری آمریکا و سعودی روی آن توافق شد از دوشنبه گذشته 22 می در سودان نافذ شد، اما از درگیری‌های پراکنده در پایتخت خرطوم و منطقه غربی دارفور گزارش داده شده. ریاض و واشنگتن دیروز 26 می در اعلامیه مشترک گفتند که شدیدترین جنگ چهارشنبه گذشته رخ داد. درگیری میان اردو و رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری بر رهبری محمد حمدان دقلو در 15 اپریل آغاز شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در نبردهای مسلحانه دست کم 863 تن کشته شدند که حدود 190 تن آنها کودکان دانسته می‌شوند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. در این مورد با یک دیپلمات پیشین افغانستان صحبت کرده ایم.
کشورهای آسیای مرکزی بسیار از بابت صلح و امنیت و ثبات در افغانستان بسیار نگرانی های مشخص و تعریف شده دارند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 1 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان به مناطق اصلیشان باز نگشتند، اما شماری از این بیجا شده ها میگویند که توانایی رفتن به مناطق اصلیشان را ندارند.
کل مهاجرین که در اطراف و اطلاف شهر هرات در اولفالیا جا و جاستن آرزوی یزیر دارن که یا برای ما کمک یا ما را به وطن ما انتقال بتنن.
اداره آمار اتحادیه اروپا میگوید در ماه فوریه سال جاری میلادی افغانها از گروه‌های عمده پناهجویان این اتحادیه بودند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و از کار و زندگی یک کفش دوز نیز برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه ششم جوزای 1402 خورشیدی برابر است به 27 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری. نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. آنها دیروز 26 می در پایان اجلاس دو روزه‌شان در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان همچنان از صلح و ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کردند. اعلامیه مشترک آنها ده نکته دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
چهارمین نشست مشترک نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه به وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و توسعه افغانستان تمرکز داشت. بر اساس اعلامیه مشترک شام دیروز از سوی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه اشق‌آباد نشر شد، تمامی جوانب روی 10 نکته توافق کردند. نخست برای حمایت از مردم افغانستان و پیشرفت در عرصه‌های ثبات، صلح و رفاه این کشور تعهد صورت گرفته. در نکته دوم از تمامی بندهای اعلامیه ها که در نشست های مشابه در تاشکند، الماتا و بروکسل در مورد وضعیت حقوق بشری و امنیتی افغانستان با آن تعهد شده بود حمایت شده. در نکته سوم بر ایجاد حکومت همشمول که نمایندگی از تمامی افغانها کند تاکید شده است. چهارم بر رعایت قطعنامه شماره 2681 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن از وضعیت حقوق بشری و آزادی های بنیادی در افغانستان ابراز نگرانی شده بود تاکید صورت گرفته. در بخش پنجم این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا تمامی محدودیت‌های کاری، آموزشی و اجتماعی را بر زنان و دختران در افغانستان بردارند. ثبات اقتصادی افغانستان و مسائل بانکی هم در نقطه ششم آمده و بر احیای زیربنای اقتصادی و اجتماعی این کشور تأکید صورت گرفته. در بخش هفتم اعلامی از طالبان خواسته شده تا نگذارند که افغانستان باز به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل شود. هشتم هم جلوگیری از نفوذ تروریسم، افرادگرایی، مواد مخدر و فعالیت‌های فرامرزی غیر قانونی گفته شده. بخش نهم اعلامیه میگوید که همه اشتراک کننده ها هدف مشترک دارند، آن استقرار صلح و ثبات در افغانستان و منطقه است. نکته دهم اخیر به این اشاره دارد که اشتراک کننده ها به برگزاری نشست های مشابه توافق دارند تا مشوره، هماهنگی و همکاری در مورد افغانستان میان آنها بیشتر شود. انتظار می رود نشست آینده فرمت آسیای میانه در مورد افغانستان در خزان امسال برگزار شود، اما زمان و محل آن تا هنوز مشخص نشده. در نشست دو روزه اشق‌آباد، روزا اوتنبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا، ملندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی و نماینده ها و دیپلمات های کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند. از میان این همه کشورهای جهان هیچ یک تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تأکید بیشتر آنها همین بوده که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند، حکومت همشمول تشکیل دهند و با تروریسم مبارزه کنند. استدلال طالبان در این مدت این بوده که بر اساس شریعت به بانوان حق میدند، نمیگذارند که از خاک افغانستان کشور دیگر هدف حمله قرار گیرد و اینکه حکومتشان همشمول است. استدلال که تا اکنون نزد هیچ کشور پذیرفتن نشده است.
شنیدید که دیپلمات های کشورهای آسیای میانه نشست مشترک را با نماینده های نهادهای مختلف در مورد افغانستان برگزار کردند. عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه مسائل بین المللی، به این باور است که کشورهای آسیای میانه از وضعیت فعلی افغانستان نگرانی جدی دارند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان نگرانی دارند.
کشورهای آسیای مرکزی بسیار از بابت صلح و امنیت و ثبات در افغانستان بسیار نگرانی های مشخص و تعریف شده دارند و چند پیش شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان اعلان کرد که ما باید در قبال طالبان یک سیاست مشترک و هماهنگ باید پیش بگیریم. خب این نشستایی که در کشورهای آسیای مرکزی برگزار میشه وقتاً فوقتاً بیشتر در راستای رایزنی ها و هماهنگ ساختن اقدامات در قبال طالبان است. در کل کشورهای آسیای مرکزی خواهان ازی هستند که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل شود، با توجه به این که کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان با افغانستان هم مرز هستند و در شمال افغانستان مخصوصا اقوام امتبار از اینا زندگی میکنند. طبعا اینا زینف هستند که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی با مشارکت اقوام دیگه هم به وجود بیاید.
خب آقای آریانفری، موضع آسیای میانه، طالبان میگن حکومتشان هم شمول است، ای چگونه تعریف از دولت داریست؟
تعریف طالبان از دولت فراگیر یک تعریف نادرست است و دیده میشه که اینا شناخت درست از دولت فراگیر ندارن، با توجه به اینکه دولت طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. اینا نمیتونن که از مردم افغانستان نمایندگی کنن. دولت طالبان یک دولت انحصارگرا و مطلقگرا است و دریجه قدرت، اختیارات و صلاحیت ها در دست یک نفر متمرکز است و نمایندگان سایر اقوام در تصمیم گیری های سرنوشت ساز و همچنان در مدیریت کشور نقش ندارند.
و در کناری کدام نگرانی ها برای آسیای میانه از افغانستان جدی شمرده میشه؟
نگرانی دیگه که کشورهای آسیای مرکزی دارن از بابت افغانستان، افزایش کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر است، به خاطر که این کشورها بسیار زیاد آسیب پذیر هستند در برابر نفوذ مواد مخدر از افغانستان. بنابراین اینا بسیار با دقت دنبال میکنن مسائل افغانستان. در این حال مشکل دیگه که است بحث تروریسم است، که اگر در هفته‌های اخیر ما به صورت سامانمند پیام‌های را از رهبران کشورهای آسیای مرکزی می‌شنویم که ابراز نگرانی می‌کنند.
نقش کشورهای غربی با آسیای میانه در مسئله افغانستان چی همخوانی و وجه مشترک دارد؟
آنچه که مربوط به ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی می‌گردد، این کشورها هم بسیار زیاد نگران هستند و نگرانی از اینا بیشتر به خاطر زیر پای ساختن حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است. به این طور ما که میبینیم فشارها و گونی روزافزون از هر طرف بیشتر میشه و اینا هم در درون خود با هم درگیر هستند. بنابراین اوضاع بسیار به طرف همطور گونی دراماتیک به طرف پیچیده شدن پیش میره.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 1 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان به مناطق اصلیشان بازگشتند. علتهای اصلی کاهش جنگ، گرم شدن هوا و افزایش فقر و بیکاری در بسیاری ولایتها عنوان شده. اما شماری از این بیجا شده ها میگویند که توانایی رفتن به مناطق اصلیشان را ندارند و کمک هم به آنها صورت نمیگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از افزایش بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلی ایشان خبر می دهد. اما شمار از مردم می گویند که بنابر فقر توانایی بازگشت به خانه هایشان را ندارند. عبدالسلام 55 ساله از بادغیس به هرات بیجا شده. می گوید که اگر با او در هرات و یا برای انتقالش همکاری شود، آماده است به خانه اش بازگردد.
کلی مهاجرین که در اطراف و اطناف شهر هرات در اولسوالی ها جا و جاستن، آرزوی ازیر دارن که یا برای ما کمک شه یا ما را به وطن ما انتقال بتنن. مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنن.
عبدالله یکی از بیجا شده های دیگر است که در پیام بر رادیو آزادی گفته شب و روزش را با مشکل در ولایت خوست سپری میکند.
زیر خیمه هستم، چیز خدای ندارم، فامیل همی کمکای سروه که می ما را سعی میکنه، زورمنده را میته، بیادر ما را نمیته، ما چه ما چی کردیم در زینا؟
بر اساس آماری که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه می کند، تا 1,000,000 تن از بیجا شده ها در افغانستان به خانه هایشان بازگشتند. کارولین گلوک، مسئول بخش ارتباط در این نهاد، بر رادیو آزادی گفت بیجا شده ها پس از به میان آمدن برخی سهولت ها به مناطق اصلیشان بازگشتند.
در شمار بیجا شده ها در نتیجه جنگ و ناامنی بهبود به میان آمده و شمار آنها به صورت قابل توجه کاهش یافته است. نزدیک به 1,350,000 تن توانستند به مناطق اصلیشان بازگردند. آنها تلاش دارند که خانه هایشان را بازسازی کنند و زندگیشان را منظم سازند. یکی از علتها بیشتر به بهبود امنیت پس از آگست سال 2021 برمیگردد.
به گفته این مقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر شمار تمامی بیجا شده های داخلی در افغانستان به حدود 3,200,000 تن می رسد. کارولین کلوک می گوید که برای این بیجا شده ها برنامه های ویژه در نظر دارند.
UNHCR و سایر سازمان ها و شریکان ما روی برنامه بازگشت و ادغام در مناطق با اولویت کار میکنیم. هدف این است که زندگی خانواده های بازگشت کننده بهبود یابد و از کمک و رساندن خدمات اساسی به آنها اطمینان حاصل شود، مانند سیستم آب، سهولت برق آفتابی، ساختن سرپناه و همچنان آموزش مهارت ها برای باشنده ها.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در برنامه‌هایشان برای زنان در افغانستان اولویت میدهند تا آنها مهارت‌ها را فرا گیرند و برای تهیه نفقه خانواده‌شان همکاری کنند. با گفته این نهاد، در کشورهای همسایه افغانستان شمار پناهجویان افغان به 8.2 میلیون تن میرسد. UNHCR میافزاید که از سال 2021 به این سو حدود 1.6 میلیون تن از این پناهجویان دوباره به افغانستان بازگشتند.
یک بانوی افغان که از مسیرهای غیر قانونی خود را به یک کشور اروپایی رسانیده می گوید در راه نزدیک بود کودک 3 ماهه‌اش را از دست بدهد. او که نخواست نامش گرفته شود و بیش از یک سال قبل با همسر و 3 کودکش در یک کشور اروپایی پناهنده شده، یک خاطره تلخ مسافرتش را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
در قسمت را که رسیدیم باز دختره که در بغلم گرفتم بیخی سر صداش نمه برامد. چقش کردم چونگسی چیز نکد یک دفعه چیق زدم و خطاش نمود. دانش آواز کردم دیگه دوبارم پف کردم یک دفعه باز چیق زده یخ زده بوده خانک بود زیاد. پشیمان بودم که چطور معرکت کردم، این قدم گم شد چطور کنم. باز گفتم بیا دیگه حالت که شد بریم دیگه که بسیار مر افغانستان خسته ساخته بود دیگه.
در این حال یک مادر دیگر افغان میگوید امیر حسنی، پسر 24 سالش، نزدیک به 2 ماه قبل از ایران عازم ترکیه شد، اما در مسیر این سفر غیر قانونی در نزدیک مرز ترکیه ناپدید شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی پسر از ما حدود 2 ماه شده که رفته طرف ترکیه، هیچ ازش خبری نداریم.
اول پسر ما انشاءالله در زودی زود بیاد که صداش بشنو خوشحال شو.
شمار زیاد از خانواده ها و جوانان افغان که عزم سفر غیر قانونی به کشورهای اروپایی را دارند، بیشتر راه‌های قاچاقی کشورهای ایران و ترکیه را در پیش می‌گیرند. این سفرها بیشتر به قیمت جان پناهجویان افغان نیز تمام شده است. این در حال است که اداره آمار اتحادیه اروپا می‌گوید پس از سوریه ها، افغان ها بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در این اتحادیه را در فوریه سال جاری میلادی تشکیل دادند. این اداره با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که در این مدت از مجموعه بیش از 76,000 پناهجویی که به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده، بیش از 9,300 نفر آن افغان ها هند. این اداره همچنان می افزاید که در ماه فوریه سال جاری میلادی بلندترین رقم درخواست پناهندگی کودکان زیر سن قانونی و بدون همراه نیز در این اتحادیه به ثبت رسیده که 1,025 کودک افغان در میان 2,745 کودک متقاضی پناهندگی در آن شامل است. در گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا آمده که جرمنی، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از کشورهایی هستند که به ترتیب بیشترین متقاضیان پناهندگی را ثبت کردند. هرچند اداره آمار اتحادیه اروپا در گزارشش توضیح نداده که این متقاضیان پناهندگی افرادی هستند که به گونه قانونی به این اتحادیه رفتند یا غیر قانونی، اما ذاکره حکمت فعال در بخش امور مهاجرت میگوید برای جلوگیری از سفر افغانها در مسیرهای غیر قانونی و پرخطر نیاز است تا اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر سهولت سفرهای قانونی و مهاجرتی را فراهم کنند. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت:
باید راه‌های قانونی باز شود. خصوصا وضعیت افغانستان فعلا وضعیت خوبی نیست. مردم میخوان از اونجا براین، حداقل راه‌های قانونی را دریافت ویزا را، تقاضای ویزا را، شرایط را باید آسان‌تر کنند تا مردم بتونن که با دریافت ویزا به صورت قانونی سفر کنند. این رقم هم راه های پرخطر که باعث مرگ افراد میشه جلوی از این هم میگیره.
به اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر افغانستان را ترک میکنند.
شنیدید که اداره آمار اتحادیه اروپا میگوید در ماه فوریه سال جاری میلادی افغان ها از گروه های عمده پناهجویان این اتحادیه بودند.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر از کار و زندگی یک کفش دوز هم برایتان خواهیم گفت، اما قبل از آن سید سمی عباس نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
مجله هفتوار چاپ بریتانیا دویک در شماره اخیر خود در مورد به رسمیت شناخته شدن احتمالی حکومت طالبان مطلبی را به نشر رسانده است. مجله در آغاز مطلب خود سوال می کند: آیا زمان آن رسیده است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟ بحث در مورد این که آیا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا خیر بعد از آن گرم شد که معاون سرمنشی ملل متحد آمنه محمد گفت این سازمان آماده است برای تعامل با طالبان در بخش به رسمیت شناختن آنها گام‌های کوچک بردارد. استدلال خانم محمد این بود که از به رسمیت شناختن طالبان سازمان ملل متحد می تواند به نفع برنامه‌های کمکی خود به مردم افغانستان استفاده کند. دویک از قول دو اشتراک کننده اجلاس قطر می نویسد که گفتند برای پیشرفت در تعامل با طالبان باید یک راه جستجو شود. مجله به یک مطلب نشریه فارن پالیسی اشاره می کند که به قلم سفیر برکنار شده نظام جمهوری افغانستان جاوید احمد و یک مامور سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا سیایه دگلاس لندن نوشته شده است. آنها در مطلب خود نوشتند که وقت به رسمیت شناختن حکومت طالبان فرا رسیده. در این مطلب گفته می شود نوشتن این موضوع برای آنها آسان نیست، اما آنها می گویند که اجلاس دوحه نتیجه نداد و برای یقینی ساختن تعامل با طالبان راه بدیل سقوط افغانستان می باشد. اما مجله دویک می افزاید که بسیار فعالان حقوق بشر مخالف این نظرند. مجله به طور مثال به نوشته اشاره می کند که در آستانه اجلاس دوحه از سوی تقریبا 50 مؤسسه غیر دولتی و شخصیت های علمی و فرهنگی به ملل متحد فرستاده شده بود. با گفته آنها به رسمیت شناختن احتمالی طالبان صرف قبضه طالبان را به قدرت بیشتر ساخته و درد افغان ها را بیشتر خواهد ساخت. هفته‌نامه واشنگتن اگزامینر چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود در همین مورد مطلبی را چاپ کرده و نوشته است که با وجود روزهای سخت مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان، موقف غرب در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن طالبان است. نشریه می نویسد مطرح کردن موضوع به رسمیت شناختن طالبان شاید مد نظر نگرفتن حقایق در مورد افغانان تحت فشار طالبان در افغانستان به شمار برود. واشنگتن اگزامینر هم به مجلس دوحه تحت رهبری ملل متحد و به بیانات سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش اشاره کرده می نویسد ملل متحد با در نظر داشت تجربه های خود برای تعامل با طالبان تلاش نماید. در این مطلب که توسط معارخ و فعال مساوات جنسیتی بیت بیلی نوشته شده، خواست دیپلمات سابق افغان و مامور سیایی که در فارن پالیسی نشر شده رد شده است. نویسنده با گزارش ها در رابطه با حضور گروه های تروریستی در افغانستان، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران و دیگر تخطی ها از حقوق بشر اشاره نموده، می نویسد که با در نظر داشت این حالت که به گفته نویسنده طالبان بر روی زمین جهنم را زنده ساختند، موضوع به رسمیت شناختن آنها باید از ذهن بیرون شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. موچیگری یا کفش دوزی از کسبهای قدیمی در افغانستان است که هنوز بازار گرم دارد. صدیق الله که 9 سال می شود در یکی از جاده های شهر کابل مصروف این کار است می گوید بازار کارش بیشتر در روزهای جمعه گرم تر است. صدیق الله از صبح تا شب در جاده های شهر کابل می نشیند تا بتواند کفشی را بدوزد، رنگ کند و گاه رنگ بوت بفروشد. فایزه ابراهیمی در این گزارش با او در باره کارش صحبت کرده که با صدای خودش آغاز می شود.
در جاده های کابل افراد هستند که هر روز با آن سر می خوردیم، اما شاید هیچگاه برنگ و بوی زندگی آنها فکر نکردیم. صدیق الله 9 سال است که شغلش کفش دوزی یا موچیگری و رنگ کردن کفش است. او از صبح تا شام در جاده های کابل می نشیند تا مخارج خانواده 16 نفرش را تامین کند. او میگوید که در گذشته کارش خوب بود، اما به دلیل بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بیشتر مردم حتی بوت یا کفششان را برنگ کردن نمی‌دهند.
نور مکتبی را در کار شروع می‌کرد، وقتی که شروع می‌کرد تا بوت در کار می‌افتاد. مکتب می‌ری تا می‌سوزه که خودت نمی‌بینی.
از صدیق الله درباره بهترین روزهای کاریش پرسیدیم. او بر رادیو آزادی گفت که روزهای جمعه کارش بهتر از روزهای دیگر است و او روزهای جمعه خوشحال است.
والا روزهای جمعه را خوشحالم. کار و بار فرمان بود از کار میکنیم یک از آفان درسته کنیم. حالا از ملازم من تا دیگه ملازم هایت سلام بشیم.
او میگوید که 2 دختر و 3 پسر دارد. همه ایشان را به درس تشویق میکند و هیچگاه نگذاشته آنها کار کنند. تنها خودش کار میکند تا آنها روز بعد را نبیند. صدیق الله میافزاید روزگاری بزرگانی بودند که او و دیگر هم قطارانش را به درس خواندن تشویق میکردند. او میگوید به حرف بزرگان گوش نداد و درس نخوان. اما امروز جوانان را توصیه به درس و تحصیل میکند.
پیام ها و نظریات شما.
این ما 23 ساله روستای کاریان جدی لار، یکی از فرمانداری های شیراز هم زندگی میکنم. بالای مهاجرین که هست، یا شیراز باشد، تهران باشد، اصفهان باشد، مهاجر در کل مهاجر است. همه زجر و زحمت اینی فشاری یا همه روی مهاجرین سراسر ایران است، نه که تهران باشه شیراز نباشه، یا شیراز باشه اصفهان نباشه، یا اصفهان باشه زاهدان نباشه، نه در کل مهاجر است. پاسپورت میخواد، پاسپورت که حاضر کردیم، سیم کارت به اسم خود ما میخواد، سیم کارت حاضر کردیم، کارت بانکی به اسم خودمان میخواد. خب پس یک کشوری، یک دولتی که از مهاجر چزاره میخواه، پس خودش باید قانون را رعایت بکنه، خودش مشکل مهاجر را حل بکنه. ما در بانکش میریم پاسپورت ما را قبول نمیکنه، در سیم کارتش میریم پاسپورت ما را قبول نمیکنه.
از باشندگان ولسوالی خانآباد سایه درای صف میخواهم. یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران، این قیمتی ها خیلی ما را اذیت کرده.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولین فعلی افغانستان در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن. اینا میگفتن که حکومت قبلی کفریه، اونا که یک ریال از مسافر نمیگرفتن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-42-21-12-451.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ډیر مننه چې ازادۍ رادیو سره هستئ او زموږ